5 بعد از ظهر از سر ایران، محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه شنونده خبرها خواهید بود و گزارش‌های این بخش خبری رو خواهید شنید. رودخانه هیرمند ایران بر اثر سیلاب ناشی از بارندگی‌های افغانستان جاری شد. ازدواج مردی میان سال با دختری 11 ساله در ایلام تحت پیگرد قضایی قرار گرفت. و گزارش یک روزنامه آلمانی حاکی از نقض پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از سوی روسیه است. به این بخش خبری خوش آمدید. رودخانه مرزی هیرمند در شمال استان سیستان و بلوچستان روز یکشنبه پس از یک سال خشکی دوباره به جریان افتاد. این رویداد پس از آن رخ داد که سیلاب ناشی از بارش‌های سنگین در افغانستان آب را به بستر خشک این رودخانه در ایران راند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمد علی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان گفت که آب جاری شده در سمت ایران در واقع آب پایین دست سد کجکی است که ممکن است دوام چندانی نداشته باشد. با این حال آقای موهبتی افزود که با توجه به رایزنی ها با دولت افغانستان قرار است بخشی از 820 میلیون متر مکعب حقابه ایران هم آزاد و به دشت سیستان جاری شد. گزارش ها حاکی است که بارش ها در افغانستان همچنان ادامه دارد. دادستان مرکزی استان ایلام میگوید دستور پیگیری ازدواج یک مرد میانسال متأهل با دختری 11 ساله را صادر کرده است. افشار خسروی زاد در گفتگو با خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه گفت مدیر کل بهزیستی با دستور دادستانی مکلف به حل این موضوع در اسرع وقت شد. اولین بار جمعه گذشته سازمان غیر دولتی جمعیت امام علی با انتشار توییتی از ازدواج دختری 11 ساله با مردی 50 ساله در ایلام و در ازای 15 میلیون تومان خبر داده بود. دادستان مرکز استان ایلام با اشاره به تشکیل پرونده قضایی با ورود مدعی العموم گفت این اقدام بر اساس ماده 50 قانون حمایت خانواده جرم تلقی شده و مرتکبین این اقدام غیرقانونی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. بر اساس ماده 50 هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده 10-41 قانون مدنی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه 6 محکوم می شود و بر اساس ماده 10-41 نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. طبق آمارهای رسمی سالانه حدود 40,000 دختر زیر 15 سال در ایران ازدواج می کنند. گزارش روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه حاکی از نقض پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای میان برد از سوی روسیه است. بر اساس این گزارش که روز یکشنبه منتشر شد، برد موشک‌های کروز روسیه بسیار فراتر از برآوردهای موجود است. پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیز پیشتر این توانایی روسیه را ناقض INF پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای میان برد خوانده بود. ایالات متحده در اواسط بهمن ماه رسما اعلام کرد که به دلیل بی‌اعتنایی مسکو به این پیمان از آن خارج می‌شود. یک روز پس از آن نیز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فرمان تولید انبوه این موشک‌ها را به ارتش این کشور داد. اما سفیر روسیه در آمریکا میگوید روابط دو کشور بسیار دشوار است و احتمالاً در آینده نزدیک همین شکل خواهد ماند. مسکو واشنگتن را متهم می‌کند که در صدد است سیستم کنونی کنترل بر تسلیحات کشتار جمعی را بر هم بزند. گزارش گفته‌های سفیر روسیه در آمریکا را از آنا رایسکایا گزارشگر ما در اوکراین بشنوید.
سفیر روسیه در آمریکا وضعیت پیرامون روابط مسکو و واشنگتن را بسیار دشوار دانست و افزود خود آمریکایی ها نیز از آن میکنند اوضاع بدتر از همیشه است. اما به گفته وی هر گونه پیشنهاد روسیه برای بهبود روابط و اثرگیری تماس های سیاسی دیپلماتیک را بی پاسخ گذاشتند. آناتولی آنتونوف به خبرگزاری تاس گفت همکاری روسیه و آمریکا در تحقیقات فضایی و تبادلات علمی و فرهنگی می تواند محرکی برای مناسبات مثبت باشد. اما در عرصه های دیگر بدون گفتگوی مستمر سیاسی پیشرفتی حاصل نخواهد شد. از دید آنتونوف روسیه هراسی که به گفته وی از آن در رقابت های میان حزبی در آمریکا سودجویی می شود از عوامل کلیدی عدم احیای روابط خوب بین دو کشور است. او طی مصاحبه با تاس افزود به کارمان ادامه می دهیم با این امید که خاکستار مسموم کننده روسیه هراسی در فضای واشنگتن فروکش کند. اشاره آنتونوف به تحقیقات رابرت مالر بازرس ویژه است که مسئول تحقیق در رابطه با زن مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا به نفع دونالد ترامپ است. این تحقیقات تکنون منجر به اعلام جرم علیه عده از شهروندان و نهادهای روس و همچنین چند تن از نزدیکان ترامپ شده. اما کرملین و کاخ سفید هر گونه تبانی را رد می‌کنند. مقامات روس برها گفتند با آن دلیل که دونالد ترامپ خواهان بهبود روابط میان روسیه و آمریکاست، پیروزی وی را ترجیح دادند، اما نقشی در فرایند این انتخابات نداشتند. سرگی پرخومین که تحلیلگر سیاسی معتقد است تا زمانی که پوتین و ترامپ در رأس قدرت باشند، روابط روسیه و آمریکا بهبود نخواهد یافت.
امروز اعتماد میان مسکو و واشنگتن نزدیک به صفر است. از این رو هیچ توافقی نمیتواند عملی شود. با ادامه سیاست‌های مداخله جویانه کرملین و نبود سیاست مفهومدار بین‌المللی در دولت دونالد ترامپ، بهبود روابط روسیه و آمریکا منتفی است. برخی صاحب نظران معتقدند رهبران دو کشور به دنبال معامله‌ای بر سر ایران یا چین و یا اوکراین هستند. اما حتی اگر چنین نیتی وجود داشته باشد، راه اجرای آن بسته شده. در واقع تنها هدف از تحرکات دیپلماتیک کنونی جلوگیری از تشدید تنش هاست. اما بی تردید این تلاش ها کافی نبوده، بر مشکلات افزوده می شود و متاسفانه بسیاری از این مسائل بر اوضاع در کشورهای ثالث تأثیر منفی گذاشته و امنیت جهانی را به چالش کشیده.
آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در آمریکا در ادامه مصاحبه با تاس گفت آمریکا با خروج از پیمان منع موشک‌های میانبرد در صدد است سیستم کنونی کنترل بر تسلیحات کشتار جمعی را برهم زند و این در حالی است که به گفته ای وی روسیه و آمریکا همواره دو رکن ثبات رهبردی در جهان بودند. او آمریکا را متهم کرد در گامی که به گفته ای وی تخیل پوچ است می‌خواهد برتری نظامی در جهان به دست آورد. آمریکا و ناتو روسیه را متهم می‌کنند که با ساخت و آزمایش یک موشک بالدار پیمان منع موشک‌های میانبرد را نقض کرده. یک شنبه روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلماینر زایتونگ در گزارش نوشت تعداد و تنوع موشک‌های میانبرد روسیه خیلی بیشتر از برآوردهای موجود است. الکساندر کانوالوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید بی‌اعتمادی متقابل روسیه و آمریکا خطر اصلی برای نظام کنترل تسلیحات در جهان است.
به غیر از اتهامات متقابل، دو عامل پیمان منع موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد را به خطر انداخته: پیشرفت فناوری و برنامه موشکی کشورهای دیگر. از این رو این معاهده از مدت‌ها پیش در معرض خطر بوده و در عین حال اهمیت آن از جمله برای حفظ استارتسه پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای طرفین را از برداشتن گام‌های عجولانه بر حذر می‌داشت. اما اکنون این عرصه هم متأثر از تنش‌های روزافزون روسیه و آمریکاست. هرچند این سیاست امنیت اروپا را به مخاطره انداخته و به مسابقه تسلیحاتی جدید دامن خواهد زد.
مناسبات پرفراز و نشیب روسیه و آمریکا پس از الحاق کرمه، مداخله روسیه در مناقشات سوریه و اوکراین، زن مداخله در انتخابات آمریکا و سوءقصد به جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا رو به وخامت نهاده و باعث تحریم‌ها علیه روسیه شده. مسکو بر رد هر گونه اتهام، مسئولیت تنش‌ها در روابط دو جانبه کنونی را بر عهده واشنگتن نهاده، اما میگوید آماده همکاری است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما در ادامه همچنان با شما همراه هستیم با یک گزارش ورزشی. مبین کهرازه، عضو تیم ملی بوکس ایران، در راه سفر به مجارستان تیم ملی را ترک کرد. در ابتدا حسین سوری، رئیس فدراسیون بوکس، از ناپدید شدن او ابراز بی‌اطلاعی کرد تا آنکه اخباری مبنی بر پناهنده شدن این بوکسور ایرانی در وین منتشر شد. تلاش برای بازگرداندن او هم راه به جایی نبرد. رئیس فدراسیون میگوید که او فریب خورده است. به همین دلیل سرپرست سابق تیم ملی بوکس خواستار استعفای رئیس فدراسیون و علیرضا کلانتری، دبیر این فدراسیون، شده است. گفتگوی را داشتم در این باره با احسان سپهوندی، دیگر ملی پوش تیم ملی بوکس ایران، که او هم 5 ماه پیش به آلمان پناهنده شد و از او در ابتدا درباره مبین کهرازه و وضعیت آقای کهرازه پرسیدم.
آقای مبین که احراز اعلام پناهندگی کرده در اتریش، الان در وین هستن ایشون. و در مورد اینکه آقای گل محمدی اعلام کردن که از نزدیکان آقای حسین سوری هستن مبین که احراز و نسبت فامیلی دارن، نه اینجوری نیست. پناهنده شدن مبین که احراز یک ضربه خیلی خیلی بزرگ به بدنه فدراسیون و حسین سوری بود، یعنی بیشتر کسی که این وسط آسیب می‌بینه آقای حسین سوری رئیس فدراسیون.
چرا ضربه بزرگی بود برای فدراسیون؟ چون الان اونطوری هم که صحبت میشه آقای گل محمدی میگن که اگر پناهنده شده باشه ایشون، آقای سوری و آقای کلانتری باید استعفا بدن.
در این مورد که باید استعفا بدن با ایشون موافقم، ولی در مورد مسئله قبلی که حسین سوری باعث این کار شده نه، موافق نیستم. چرا که حسین سوری خودش سنی هستن و برای این رئیس فدراسیون شدن، برای نشون دادن برادری بین سنی ها و شیعیان از طرف مولانا عبدالحمید تماسایی که گرفتن با وزارت ورزش و به این نتیجه رسیدن که از این یک برداشت سیاسی کنن. با روی کار اومدن حسین سوری قرار بر این بود که برادری و برابری رو بین سنی ها و شیعیان به وجود بیارن که متاسفانه از این موضوع خیلی خیلی دور شدن و فدراسیون زیر سوال رفته با این کار مبین کهرازه، که فکر میکنم کمترین دلیل پناهندگی مبین مسائل مالی باشه. همونطور که خودش گفت در واقع در طی این سالها به خاطر سنی بودنش اذیت شده، جلوی چشمای خودم با یه وزن بالاتر مسابقه داد و مجبورش کردن با یه وزن بالاتر، با اینکه جوانان بود سنش کمتر بود و ضربه شدیدی به سرش خورد. من کاملا اون صحنه رو یادمه و همه این آزار و اذیت ها بود. همیشه برای مسافرت های خارجی به مشکل میخورد، روابط خروجش رو اون دوره برون مرزی تایید نمیکرد که ایشون به سفرهای خارجی بره.
به هر حال این مسابقات ملیه، چرا باید یک همچین جلوگیریهایی صورت بگیره؟ یا اینقدر مهمه مسئله قومی یا مذهبی در ورزش؟
ببین ما توی ورزشمون کاملا وقتی که توی ورزش باشی، وقتی که عضو تیم ملی باشی، با جریان هایی که داره اتفاق میفته کاملا آشنا میشی و میفهمی که کمترین چیز ملیته و بیشترین چیز در واقع سودهای سیاسیه که افراد روی کار اومده میبرن و وظایفی که بر عهده اونها گذاشته شده به عنوان رئیس فدراسیون باید انجام بدن. شاید مدال گرفتن ورزشکارها و قهرمان شدنشون در میادین ملی کمتر اهمیت داشته باشه تا اینکه اهداف حکومتی باید اونجا انجام بشه. اگر افرادی مثل مبین کهراز سنی باشن در دوره ناصرالدین نوری، خب مبین خیلی اذیت شد. حالا هم که سوری اومده متاسفانه چیز زیادی تغییر نکرده و اون بچه بالاخره آسیب‌هاش رو دیده. این بچه دیگه کاملا مستعد بوده که دیگه چیزی برای از دست دادن در ایران نداشته که متاسفانه به این کار تن داده.
گفته شده که این سفری که آقای کهراز رفته سفر پرهزینه و غیر واجبی بوده. البته آقای گل محمدی سرپرست سابق تیم ملی بوکس گفته. آیا این طور بوده؟
در مورد هزینه‌اش که باید تایید کنم، بله سفر پرهزینه‌ای بوده با توجه به اینکه نرخ یورو مقداری تغییر کرده و پول ایران یه مقداری چیز شده و اینا، نه مثل بقیه سفرها بوده. در حال حاضر سفر پرهزینه‌ای شده، چون اگه پارسال همین سفر رو می‌رفتن خیلی معمول بود. این یک و دو، نه خیلی لازمه. خیلی ورزشکارهای ما کم مسابقه میرن، چرا؟ اتفاقا لازم بود که برن. همیشه سفر برای ورزشکارا باید محک بخورن، بازی ببینن و این یک امر کاملا طبیعیه در دنیا. ولی متاسفانه ایران با این مسئله هنوز کنار نیومده. شورای برون مرزی خیلی از سفرها رو تایید نمیکنه، چه به خاطر مسائل مالی چه به خاطر مسائل سیاسی، که در خیلی از کشورها اجازه به بچه‌ها داده نمیشه که توی مسابقات شرکت کنن.
خیلی کوتاه برای من بگید، چون شما خودتون هم از ایران خارج شدید و پناهنده شدید، در این دلیلی که باعث میشه ورزشکارها ایران رو ترک کنن چی هست و چه چیزی باعث میشه که اونها تن به این مهاجرت بدن؟
ورزش ما متاسفانه سیکل معیوبی هست. اگه ما بخوایم ورزش ایران رو به دو بخش عمومی و حرفه‌ای تقسیم بکنیم، خب ما با بخش عمومیش کاری نداریم که معضلات خاص خودش رو داره. تو بخش حرفه‌ای ورزش قهرمانی ما صفش تیم ملیه و هیچ قانونی برای پرداخت حقوق با کیفیت به ملی پوشان وجود نداره و هیچ قانونی الزامیش نکرده. بنابراین با حقوقی ما 700-800 هزار تومان ورزشکار باید در ایران زندگی بکنه و اگه درگیر جریان‌های سیاسی نشه و اگه بتونه دووم بیاره توی تیم ملی ایران و اگه بله قربان‌ها رو به موقع بگه، اون موقع فقط و فقط میتونه دووم بیاره با خرجش خودش. و اما این ورزشکارا متأسفانه انقدر آزار می‌بینن، انقدر که باید به این بله قربان بگن، در این جریان سیاسی باید به موقع برن در حسینی‌ها سینه‌زنی، زیر دوربین‌ها سینه‌زنی کنن و این اتفاقا بارها برای خودمون افتاده. جاهایی باید بریم حاضر بشیم و اگه شما سرپیچی کنی یا مثل مبین سنی باشی و در مراسم شیعیان بخوای بیای و عزاداری کنی و این کار رو انجام ندی، مطمئنن درگیر جریان سیاسی میشی که شما رو خیلی زود میخوان حذفت کنن یا شما رو آزار میدن.
گفتگویی بود با احسان سپهوندی، ملی پوش تیم ملی بوکس ایران که 5 ماه پیش به آلمان پناهنده شده. احسان در اشتوتگارت به سر میبره. مبین کهرازه عضو تیم ملی بوکس ایران هم که در راه سفر به مجارستان بوده به همراه تیم ملی، اعلام کرده که در وین پناهنده شده و گفتگوی بود درباره وضعیت پناهندگی ملی پوشان ایرانی و به ویژه مبین کهرازه عضو تیم ملی بوکس ایران. اگر در این باره شما هم نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید بر روی شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام، یکی از راه های ارتباطی شما با رادیو فرداست.